أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرسين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دو هفته گذشته بحثمون در مورد 12 امام بود و روایاتی که در این زمینه در کتب درجه اول اهل سنت آمده بود. هفته پیش فکر میکنم روایات صحیح مسلم رو خوندیم. این رو که الان میخوام عرض کنم خدمتتون از سنن ابی داووده. عرض کردیم که در میان کتاب‌های حدیثی اهل سنت 6 کتاب را میگویند صحاح سته، یعنی 6 کتاب صحیح، که البته در میان اینها 2 کتاب را مطلقاً صحیح میدانند، اون بقیه رو توش نقاط ضعف هم میپذیرند. در صورت این کتاب سنن ابی داوود شاید درجه در نظر درجه کتاب سوم حساب بشه، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم و بعد سنن ابی داوود از نظر اعتبار و شخصیت اون نویسنده کتاب. این عرضم به حضورتون در مسند احمد ابن حنبل هم حدیث عیناً هست، که اینم از روی اونم یه چند تا حدیث اون روزهای اول از روی اون خوندیم. این اونجا هم هست با شماره 2860. در کتاب معجم کبیر هم هست که الان دست من کتاب، معجم کبیر طبرانی از علمای مثلا قرن سوم و چهارمه. وفاتش حالا نگاه کنم ببینم خدمتتون، بله وفاتش سال 360 هجریه، تولدش 260، وفاتش 360. یه دونه نیست حدیث توی یه کتاب، نیست حدیث، حرفی که روزای دیگه هم عرض کردیم. هم بگیم که چیزی نیست که کسی آن را انکار کند. صد تا اشکال میکنن اما انکار نمیتونن بکنن. 12 تا خلیفه پیامبر فرمود، 12 تا خلیفه. این 12 خلیفه هم اگر یادتون باشه تو حدیث هفته پیش عرض شد که فرمود تا قیامت 12 نفر خلیفه من دارم و اینها تا قیامت ادامه خواهند یافت. یه اشکال میکنن که میگن این روایت فقط از جابر ابن سمره نقل شده، که اینم عرض کردیم که اشکال وارد نیست چون 3-4 نفر دیگه هم حدیث رو نقل کرد. حالا یه ذرم تو این معلوم میشه که چرا فقط همین چند نفر نقل کردن. بله. جابر بن سمورم میگوید سمعت رسول الله، من از پیامبر شنیدم میفرمود لا یزال حاضر دین عزیزن. این عبارت عرض کردیم که مکرر مکرر تکرار شده به عبارت های مختلف و عبارت های خیلی قوی. لا یزال حاضر دین عزیزن، این دین همیشه عزیز خواهد ماند، عزیز خواهد بود. عزیزو چی معنی کردیم؟ غالب غیر مخلوق. خدای متعال رو میگن عزیز، جز اسماء الهی است دیگه، او غالبی است که مخلوق نیست. این دین همیشه با غلبه در جهان خواهد ماند. لا یزال یعنی چی؟ این همیشه. پس ببینید از امروز که من دارم میگم، یعنی پیامبر دارن میفرماین این دین تا قیامت عزیز خواهد بود. هیچ، حالا بعد میگم، هیچ دشمنی براش نمیتونه ضرری برسانه، هیچ کسی که آن را کم بگیرد نمیتواند تأثیری بگذارد، هیچ مشکلی برای این دین پیش نخواهد آمد. که از زمان من تا دوران این 12 خلیفه، که دوران این 12 خلیفه تا قیامت است. این حدیث بیچاره کرده مفسران حدیث در میان علمای اهل سنت. حالا اونم باز یه روزی براتون بیاریم بخونیم که هر کدام کوشیدن یه راه حل پیدا کنن. نمیشده به اونایی که دارن نمیخونه. میگه لا یزال حاضر دین عزیزان الا 12 خلیفه، تا یعنی تا 12 خلیفه، تا 12 خلیفه اسلام عزیز خواهد ماند. این تا قیامت شد تو این نداره. قال فکبر الناس و زجو، همه جمعیت یهو تکبیر گفت و زجه، یعنی سرصدای بلند. یعنی چی؟ چه مشکلی بود که زجو؟ چرا تکبیر گفتند؟ خب حالا تکبیر گفتن رو میتونیم تفسیر کنیم، تحلیل کنیم، بگیم اینا مثلا خوشحال شدن که بله اسلام تا آخر عالم عزیز و مثلا قدرتمند خواهد موند، این باعث شادمانی شد، تکبیر گفتن. زجو چرا؟ ثم قال کلمتا خفیت، بعد سخنی فرمود، یک جمله کلمه ای فرمود که بر من پنهان ماند. فقلت لعبی، که اینو تقریبا تو تمام این حدیث یادتون باشه تکرار شده بود دیگه، یا ابا ما قال، پدر چی گفت پیغمبر؟ فرمود که کلهم من قریش، اونی که ایشون فرمود به من تو نشنیدی این بود که فرمود همشون از قریشن. اگر ایشون فرمود همشون از قریشن دیگه مشکلی نباید باشه، خیلی هم باید خوشحال باشن اونایی که بر آینده نقشه دارن. عرضم به حضورتون یه وقتایی مثلا گشتیم پیدا کردیم 4 یا 5 حادثه نقل میشه، یکیش داستان مسیلمه است. اگر مسیلمه رو یادتون باشه، این در همون در زمان خود پیغمبر ادای پیغمبری کرد که برای پیغمبر نامه نوشت بن مسیلمت رسول الله الى مثلا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر در جوابش فرمودن الى مسیلمت الکذاب، از اون موقع این براش موند. این آمد خدمت پیامبر با جمعیت قبیلش. این 2 سال آخر قبائل مختلف عرب از نقاط مختلف جزیره العرب دور راهای دوردست نزدیک از انواع جاهای مختلف می آمدن خدمت رسول خدا، جمعیت می آمدن، حالا تعداد جمعیتشون مثلا گاهی فرض کن چند نفر رئیس می آمد مثلا تا مختلف دیگه سوار مختلف می آمدن. اینا می آمدن به پیامبر اظهار اسلام می کردن، ایمان می آوردن، باشون بیعت می کردن، مثلا یه مقدار دین خودشون رو می آموختن، برمی گشتن به شهرشون. اینا هم اومده بودن، این قبیله بنی حنیفه، این هم همراه بود. این وقتی خدمت پیغمبر رسید عرض کرد که یا رسول الله، این قدرتی که الان شما شده قدرت اول کشور دیگه، قدرت اول جزیره العرب، شما این قدرت رو بعد از خودتان به من وامی گذارید؟ ظاهرا پیغمبر فرمودن حالا یه کم با کم و زیادش هم میکنیم، یه وجب زمینم به تو نمیدم. برگشت و از همونجا این اظهار مخالفت کرد. وقتی به قبیلش بازگشت ادعای پیغمبری کرد. عرض کردیم که یادتون باشه قبیلش هم رو تعصبات قبیله، خب پیغمبر خودمون، یادتون باشه هی عرض میکردم که عرب میگفت این خدای خودمونه، یعنی با یه سنگ و چوب یه چیزی تراشیدن به عنوان خدای قبیله خودشون. عرض کردیم که قبایل عرب خدای قبیله خودشون رو میپرستیدن، یعنی تعصب تا اینجا بود. حالا میگم شده پیغمبر خودمون، پس یه جمعیت مفصل بهش گرویدن. بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، اینا با لشکر آمدن طرف شهر مدینه و یک خطر بزرگ برای اسلام پیش آمد. در ضمن راه برخورد کردن به یک خانومی که اون خانم مالی قبیله دیگه بود، اونم دلش میخواست پیغمبر باشه، اونم ادعای پیغمبری کرده بود، باز قبیله بهش، قبیله های اطراف و قبیله خودش بهش ایمان آورده بودن، شدش جمعیت مثلا شاید حالا نقلا مثلا صد و چند هزار نفر جمعیت اومده حرکت کرده طرف مدینه که شهر مدینه رو خاکشو به توبره ببرن. دقت کنی امیرالمؤمنین تا اون روز بیعت نکرده بود، معلومه؟ تا اون روز با خلیفه فعلی که در شهر مدینه مدعی شده که خلیفه پیغمبره، مردمم حالا چجوری باهاش بیعت کرده اند، امیرالمومنین بیعت نکرده بود. اینو که ده بار مثلا صد بار شاید عرض کردم و البته براش خطر جانی بود که خطر جانی ایشون رو هم سینه سپر کردن حضرت صدیقه سلام الله علیها دفع کرد. هیچی بنابراین امیرالمومنین سلامت در خانه بود، دستم با دولت حاکم نداده است. اونجا حالا توی کتاب های تاریخ های اهل سنت دارد که عثمان آمد خدمت امیرالمومنین، گریه میکرد، عرض کرد پسر امو میبینی وضع چجوره، خطر چقدر شهر مدینه رو محاصره کرده است، خبر اومده دیگه صد و مثلا چهل هزار نفر سرباز داره. حالا سرباز که میگیم یعنی مردمان قبائل عربی، معمولا هم اهل شمشیر و نیزه این حرفا بودن، یعنی یه مقدار میتونستن جنگ کنن. پس یه 140 هزار سربازی به طرف شهر ما حرکت کرده و الان اصل اسلام در خطره و تا شما بیعت نکنی، دقت کنید، یه نفر از این شهر بیرون نمیره برای دفاع از اسلام. اینا رو گفتم ها، شاید چند بار عرض کردم. امیرالمومنین به این دلیل آمد بیعت کرد، یعنی وقتی که برای اصل اسلام خطر احساس کرد. توی عبارات خودشون هم دارد که و همسک تو یدی دستمون بستن حتی رأی تو راجعت الناس قد راجعت عن الاسلام، ید اون الى محق، محق نابودی، یدعون این جمعیت بزرگ آمده است، یدعون الی محق دین محمد. وقتی من دیدم اصل دین در خطره، اومدم بیعت کردم. پس ببینید امیرالمومنین هم بیعت نکرد آن وقت که نباید بیعت کنه، بیعت کرد آن وقت که باید بیعت کنه. اصل دین رو در معرض خطر دید. حالا بیرون کار نداریم. در هر صورت عرض میکردیم که چرا اینا زجه زدن؟ پس چرا تکبیر گفتن؟ چرا زجه زدن؟ چی بود؟ اولا یه دلیلش این بود که این حرف و این اواخر پیغمبر داره هی مکرر میگه. این 12 خلیفه از قریش رو مکرر داره پیغمبر میفرماید. اینا ترسشون این است که یک کلمه پیغمبر اضافه کنه. امیرالمومنین توی نهج البلاغه داره که مثلا پیغمبر فرمودن 12 خلیفه از قریش، بعد فرمود من هاذ البطن من هاشم، قبیله بطن یعنی یه تیره، یه بخش. قبیله قریش قبیله بزرگیست، 10 تا 15 تا مثلا 10 تا مهمشون 10 تا 10 تا تیره داره که در شهر مکه مسکن داشتن، 15 بطن دیگر، 15 تیره دیگر هم بیرون شهر منزل داشتن. اونا درجه دوم بودن از نظر قبیله، اینا درجه اول بودن. این 10 بطن، بطن هاشم. حالا امیرالمومنین میفرمان که پیغمبر فرمود 10 خلیفه، بخشید بله 12 خلیفه از قریش از این بطن از هاشم. اینشو میترسیدن، اگرم پیامبر میفرمود تموم شده بود دیگه، ثابت شده بود، نمیشد کارش کرد. ظاهرا این است که یکی دو بار که پیغمبر فرموده اینا احساس خطر کردن که جمله بعدش هم بگه پیغمبر. این که شلوغ میکنن احتمال داره مال اون جریان باشه، به اون دلیل باشه. در هر صورت و اینکه ایشون تقریبا تو تمام این روایت ها جابر میگوید که یک کلمه فرمود من نشنیدم، یک کلمه فرمود خفیت علیه، هی اینو تکرار میکنه. احتمال داره که همیشه بعد اینکه پیغمبر میفرمود 12 تا خلیفه سرصدا میشد، این بچه نمیشنید. حالا قاطعا بچه 12 ساله بوده. روایت بعدی باز در همون چیزایی که عرض کردیم، سنن ابی داوود بود و اون کتابای دیگه، لا تزال هذه الامه مستقیم امرها، کار این امت همیشه بر روال درست است، این امت همیشه در راه راست تیه طریق خواهد کرد، به مشکلی بر نخواهد خورد. ظاهرتون علا عدوه ها، بر دشمنانش غلبه خواهد داشت. حتی یمزی، ببخشید درست نمیبینم، حتی یمزی من هم اثناعشر خلیفه. این امت مستقیم امرها، ظاهرتون علا عدوه ها، کارش بر طریق راست و درست است، بر دشمنش پیروز است، غالب است، تا اینکه بگذرد از ایشان 12 خلیفه. 12 خلیفه تا در میان این امت هست، این امت مستقیم امرها، ظاهرتون علاوه عدوها. بعد فرمود کلهم من قریش، اینجا دیگه اون که من نشنیدم اینا رو نداره، کلهم من قریش. بعد میفرماید که فلما رجع الی منزله، این منظورش تو مسجد فرموده یا یادتون باشه عرض کردیم که در عرفات فرموده در حجة الوداع هست در کجا؟ بارکلا این هم اونه، همین تو مسجده دیگه، مسجد خودشون. نه منا بود و عرفات بود و نقل حجة الوداع بود و در مسجد بود و اون شبی که حادثه پیش اومده بود، اون نمیدونم حادثه رو توضیح دادم، یه جوانی خطایی کرده بود، بنا بود که مثلا سنگسارش کنن، اینا رفته بودن سنگسارش کرده بودن و این از اون گودالی که معمولا برای گناهکار میکنن که اون در اون گودال برود قرار بگیرد و بعد سنگسارش کنه، این از اونجا فرار کرد. این آقایان خیلی که دلسوزن برای اهل اسلام، برای اسلام، مثلا اولی نفر نقله که زبیر اومده گرفته و با یک استخوان ران شتر مثلا زده تو سرش، این از حال رفته بیچاره. بعدم وقت خدمت پیغمبر رسیدن و گزارش دادن سخت عرض کردم که فرمود اگر امیرالمومنین با شما بود اینجور نمی کردید، قانونش نیست اگه کسی اقرار کند و بعد از رجم فرار کند نباید دنبالش کرد، اگر علیه شهادت داده شد، چهار نفر شهادت دادن که این گناه کرده، اون وقت این اگه فرار کرد اونو میگیریم و باز مثلا برمیگردونیم که کیفر خودشو ببینه. اونجا پیغمبر شب یه خطبه خوندن، سخت با منافقین ایشون برخورد سخت کرده. چرا؟ اصلا منافقین به چه مناسبت؟ و بعد این حدیث و این فرمایش فرموده، اینا این تیکش رو نقل میکنن، خطبه تقریبا دو سه خطش بیشتر نقل نشده در مورد منافقین، بقیهش حذفه ظاهرا که بعد ایشون چی فرموده در مورد مسئله امامت، چیز فرموده در حسرت حالا لا یزال و حاضه الامه مستقیمون امروها ظاهرتون علا عدوها حتی یمزی من هم اثنا عشر خلیفه کل هم من قریش. بعد میفرماد که فلم ما رجع الى منزلهی اتت هو قریش، وقتی که ایشان به منزل خودش بازگشت، از مسجد به منزل بازگشت، قریش آمد در خدمت ایشان، چون ایشون فرمود کل هم من قریش دیگه، گفتن ثم یکون مازا، بعد از این 12 خلیفه که اسلام در نهایت قدرت هست، همه امور امت درسته، مردم به درستی زندگی میکنن، زندگیشون آباده، ارزم به حضور امنه، عافیته، همه چی خوبی رو داره، خب بعد چی میشه؟ شما میگید تا 12 خلیفه که اینجوریه، بعدش چی میشه؟ ثم یکون مازا قال ثم یکون الحر، یه به هم ریختگی جهان داره قبل از قیامت، اون پیش میاد، ثم یکون الحرج، این 12 خلیفه تا قیامت هستن، لبه قیامت عالم به هم میخوره، به هم میخوره دیگه، پس دیگه نه حکومتی خواهد بود نه چیز دیگری. عرض هم به حضورتون که فرمودن دو تا سیاست در ایران حضور دارد، دو تا نظریه در ایران حضور دارد، وجود دارد، بعضن هم مثلا حاکم است. یه سیاست، یه نظریه این است که ما بدون خارجی نمیتونیم زندگی کنیم، خب یه نظریه است. یه مثال براتون عرض کنم، ما سال 70 در خدمت حاج آقای حق شناس مشرف بودیم عمره، فکر میکنم غروب خیلی مثلا نزدیک بود، مثلا ساعت 5 ایام مثلا اوائل پاییز اگر خاطرتون باشه، مثلا نزدیک میشه غروب به ساعت 5:30 یه همچی چیزی بود. بنابراین استراحت بعد از ظهر که تمام میشد، قاعدتا مثلا ما تا فرض کن 1 و 2 مثلا حالا شاید تو حرم بودیم، حالا آمدیم نهار خوردیم یا مختصر استراحت کردیم، عصری داریم چای میخوریم که بعد دو مرتبه حالا یا نماز مثلا خدمت حاجه های حق شناس قاعدتا میخوندیم، بعد میرفتیم حرم. همچیزی اونجا یه وقت تلویزیون باز بود، یه مسابقه بود، از مسابقات علمی که تلویزیون ما هم داره تو همه عالم هست، مسابقه برگزار شد و یه جوانه مثلا عربستانی برنده شد و مثلا قبول شد و برنده شد و همونجا یک ماشین تویوتا بهش دادن، کلیش هم دادن، همونجا نشون داد که سوار شد و رفت، این تموم شد. یه مسابقه خوب، چیز عادیه. بعد برگزار کنندگان مسابقه اومدن پشت تلویزیون، معمولا حالا این دقت کنین، در عربستان سعودی در رأس همه کارها یه شاهزاده است، درجه اون کار رو مقام و این حرفا به حسب درجه نزدیکی این است به مثلا اون پادشاه حاکم، هر چی نزدیکتره درجه و مقامی که در کشور داره بالاتره. اینجا یه نفری اینجوری رئیس این بخش تلویزیون بود، برای من رئیس عرب بود، معاون، خب معاونم اومد دیگه، یه نفر انگلیسی بود. این در سراسر عربستان حاکمه. دانشگاه ها رو شما بررسی کنی، اسم رئیس دانشگاه ببینی، این یه شاهزاده است. گرداننده اصلی انگلیسیه، فرانسویه، آمریکاییه. این تقریبا همه جاست. حالا یه نظریه اینه که ما احتیاج داریم به نظرات مشاوران خارجی و حتی مدیران خارجی. حالا متنش رو نمیخوام براتون بخونم، عبارت فرمایش کدوم وزیره عرض میخوام بکنم هست، سندش موجوده. یه نظری هم هستش که میگن نه آقا، اگر شما رو پای خودت بخوای بایستی میتونی بایستی، همه کار رو خودت میتونی به بهترین وجه اداره کنی. حالا این دو تا نظریه در برابر هم در جریان ریاست جمهوری قرار گرفته است. شما نظرتون با هر کدوم موافقه به همون طرف رأی بدین. شاید خطراتی هم که در دورهای گذشته بوده به خاطر این بوده است که بعضن می کوشیدند که ایرانی باشد. یه مدتی در رو بستم قایم بوشک بازی کردن، ایران کشف کرد مثلا جریان انرژی اتمی رو، تا آنجا که میخواست پیش رفت. درم بسته، یه نفر خارجی هم نیست. یه دوست داره میگفتش که من یه باجناق دارم، این باجناق تو جریان هواپیما سازی کشوره، 20 سال این مثلا هست، در تمام این مدت میگن آقا شما موشک که خیلی دقیق تره، میگن موشک نقطه زن موشک بسیار دقیق تره و پیشرفته تره میتونی بسازی، اما هواپیما نمیتونه بسازی. تمام مدت این 20 سال این آقا که رئیس این جریان بوده نمیذاشته. همه کسانی که در همه کارخانجاتی که مثلا باید کمک کنن که مثلا این یه بخشی از جریان هواپیما سازی رو عهده‌دار بشه، اون یه بخشش، این اون رئیس اونجا رو، مهندس اونجا رو خودش گذاشته بود. بنابراین همیشه دور هم جمع می شدن، همه به اتفاق نظر می گفتن که نه آقا ما از خارج باید بیاریم اینو، لازم نداریم، اصلا ما لازم نداریم، بی خود چرا زحمت بکشیم. این به نظرم یه کاری کرده بود، اون خبرش رفته بود تا رأس مثلا جریانات سپاه، اونا گفتن این دنبال کنم این کیه. الان ظاهرن از همه کاراش عزل شده، فکر میکنم که خروجش هم ممنوعه. البته خروجش هم ممنوعه، از زیر زمین هم میتونه رد شه دیگه، اون کار نداره، انقدر رفیق دارن که رد بکنن. یه همیش چیزی، شما چرا نتونستی تا حالا؟ حالا یه حادثه دیگه هم باز نقل کنیم. گفتن که آقا رو دعوت کرده بودن برای بررسی، بازرسی و مثلا نقاط مختلف مثلا جریانات نظامی کشور رو، دل مال کجا بوده، مال ارتش بوده، سپاه بوده، دیگه اینا خیلی نمیدونم. و شون اومدن، یه جمعیتی بزرگ استاده و هر کدام مثلا مسئول یه بخشی هن، یه راه رو هم بود اونجا، این راه رو باز، هیچ کسی هم نیست. فرمودن این مال چیه؟ گفتن آقا این جزء برنامه شما نیست. عصا و عصایشون زد این بر اون ور، اینا رو زد کنار رو هم بریم اینجا. ایشون رفت تو اون مرکز 2 ساعت نشست، مثلا کل برنامه مثلا 3 ساعته، 2 ساعت اونجا نشست. اونجا 10 نفر نشستن دور میز، همه حالا به زمان بنده بادم آقای سوخته، اصلا این مرکز نظامی که حالا نمیدونیم مال کجاست، به ما نه بودجه میده نه کمک میکنه. اینجا مرکزی بود که اینا روی موشک‌های ایرانی کار می‌کردن. شد. ایشون رفتن نشستن اونجا، بعد رئیس ستاد رو خواستن، فرمودن که بعد از این تو واسطه بین اینا و من هستی، هیچ کس دیگه نه. شد موشک اول و دوم و سوم و دهم. این آخرش هم عرض کنیم و بریم. یه موشکی بچه های شریف ساخته بودن، موشک ثریا، اردن گذاشتن روی سکو برای پرتاب. موشک جنگی نه، ماهواره میبرد. همونجا پیادش کردن. گفتن که حساسیت ایجاد میکنه بین برای آمریکایی‌ها، ما با اونا در حال مذاکره هستیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.